ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در درگیری بین پناهجویان در آلمان دست کم 5 نفر مجروح شدند. ارتش عراق از ساکنان فلوجه خواست برای خروج از شهر آماده شوند. رئیس جمهوری مصر می گوید تحقیقات درباره علل سقوط هواپیمای مسافربری زمان بر خواهد بود. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به آگاهی شما می‌رسونم. در درگیری بین دو گروه از پناهجویان در یکی از اردوگاه‌های پناهندگی در آلمان دست کم 5 نفر به شدت مجروح شدند. به گفته پلیس آلمان این درگیری شامگاه شنبه بین گروهی از ایزدی‌های عراق و چچن‌ها در اردوگاه پناهندگی بیلفلد روی داد. مجروحین به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند و 2 مرد چچن هم در ارتباط با این حادثه دستگیر شدند. پلیس این دو گروه پناهجو را ساعتی پس از زد و خورد به اردوگاه‌های جداگانه‌ای در 2 شهر مختلف منتقل کرد. تحقیقات برای یافتن دلایل این درگیری کم سابقه ادامه دارد. آلمان پذیرای 100 هزار پناهجو از عراق، سوریه، افغانستان و دیگر مناطق جنگ زده است. ارتش عراق از ساکنان غیر نظامی فلوجه خواست برای ترک شهر آماده شوند. در بیانیه ارتش عراق گفته شده آن دسته از ساکنان فلوجه که قادر به ترک شهر نیستند باید در خانه های خود پرچم سفید نصب کنند. شهر سنی نشین فلوجه در 50 کیلومتری بغداد نخستین شهر بزرگ عراق بود که به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش افتاد و اکنون ارتش آماده تصرف شهر می شود. جمعیت فلوجه پیش از جنگ داخلی آن کشور حدود 300 هزار نفر بود، ولی معلوم نیست در 2 سال گذشته چند نفر از ساکنان آن از شهر خارج شده یا کشته شدند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر میگوید تحقیقات درباره علل سقوط هواپیمای مسافربری این کشور طولانی مدت خواهد بود و تمام سناریوهای ممکن بررسی می شود. او در نخستین واکنش علنی به سقوط این هواپیما تاکید کرد که تمامی اطلاعات به دست آمده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. هواپیمای مسافربری مصر روز پنجشنبه پس از پرواز از فرودگاه پاریس در دریای مدیترانه سقوط کرد و تمامی 66 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. روز شنبه اعلام شد که دقایقی پیش از محو شدن هواپیما از صفحه رادار هشدارهای مبنی بر وجود دود در کابین هواپیما دریافت شده بود. تاکنون قطعاتی از لاشه هواپیما، وسایل مسافران و باقی مانده تعدادی از اجساد مسافران پیدا شده است. در تاجیکستان همه پرسی برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی این کشور برگزار شد. بر اساس یکی از متمم‌های پیشنهادی، امام علی رحمان رئیس جمهوری می‌تواند به دفعات در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. بر اساس قانون اساسی فعلی، دوره 7 سالی ریاست جمهوری رحمان 4 سال دیگر به پایان می‌رسد و او حق شرکت در انتخابات سال 2020 را ندارد. یکی دیگر از تغییرات پیشنهادی کاهش سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از 35 به 30 سال است. منع تأسیس حزب‌های دینی نیز از دیگر متمم‌های پیشنهادی در همه پرسی روز یکشنبه است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در پارلمان این کشور نماینده داشت، سال گذشته غیرقانونی و حزبی تروریستی اعلام شد. برخی از رهبران این حزب و شماری از فعالان سیاسی و مدنی تاجیکستان به دلیل مخالفت با سیاست‌های دولت و امام علی رحمان در زندان هستند. و اداره امنیت ملی افغانستان کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان را تایید کرد در حمله پهپادهای آمریکایی. و اما نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح یکشنبه رزمایشی در منطقه کویر کاشان آغاز کرده است به نام رزمایش بیت المقدس 28. در این رزمایش موشک‌های از نوع نازعات و راکت فجر هم شلیک شده است. همزمان سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش سخنانی گفته است به این مضمون که دلیل حمله نکردن آمریکا به ایران ترسی است که آمریکا از قدرت بازدارندگی نظامی ایران دارد. در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا از او پرسیدم سخنان فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه آمریکا از ترس قدرت نظامی ایران جرأت حمله به ایران رو نداره به چه منظوری ابراز میشه و آیا چنین قدرتی به راستی وجود داره؟ حسین آریان:
هر از چند گاهی فرماندهان سپاه و فرماندهان ارتش به مناسبت‌های مختلف در این مورد خاص به مناسبت این رزمایش اظهار نظرهای سیاسی میکنن به این معنا که آمریکا جرأت و توان حمله به ایران رو نداره. اینها اون دکترین اوباما رو که در واقع دکترین حزم و احتیاط هست، یعنی حل مسائل با ایران و دیگر کشورها از راه دیپلماسی است، این رو اشتباه کردند با اینکه آمریکا ترس و وحشت داره از ایران و توان نظامیش. در این حال این حرفایی رو که میزنن در راستای خواسته ها و نظرات رهبر آیت الله خامنه ایست که میخواهد که این دشمنی با آمریکا ادامه پیدا بکنه. آمریکا با ایران از راه دیپلماسی وارد شد، مسئله هسته‌ای رو حل کرد و کلی از مسائل دیگر خاورمیانه رو هم بر مبنای همین دکترین داره ادامه میده، ولی در این حال تمهیداتی قائل شده چه از نظر تجهیز کشورهای خاورمیانه، کشورهای عرب و به طور کلی حضورش و تقویت حضورش در خلیج فارس و در آبهای اطراف، اینی که در روز مبادا اگه لازم باشه بتونه جلوی تهدیدات بسیار جدی رو علیه منافع آمریکا بگیره. ولی این فرماندهان این رو اشتباه میکنن، دائم حرفای رهبر رو تکرار میکنن که آمریکا توان این رو نداره، در این حال که دارن رزمایش انجام میدن که توان نظامیشون نشون میدن، این پیام سیاسی رو که ریشه در حرفای رهبر داره مرتب تکرار میکنن و به هیچ وجه اینجوری نیست. بالا بردن توان بازدارندگی ایران رو نباید به این معنا توجیه بکنن که آمریکا ترس و وحشت از ایران داره. اینا همه پیام‌های سیاسی است و به باور من پیام‌های سیاسی توخالی که فقط مصرف داخلی داره.
آقای آریان، اشاره کردید به دکترین باراک اوباما مبتنی بر دیپلماسی. آیا تضمینی هست که جانشین او هم همین روش و سیاست رو در پیش بگیره؟
هیچ تضمینی نیست، برای اینکه این خواسته اوباماست. اوباما وقتی که انتخاب شد برای ریاست جمهوری، هدفش پس کشیدن قوای آمریکا در خاورمیانه، در عراق، در افغانستان و به طور کلی اتخاذ این سیاست بود که ما بایستی به کشورهای همپیمان در منطقه کمک بکنیم که مسائل خودشون را حل بکنن. سلاح و تجهیزات بهشون میدیم، مستشار میدیم، کمک میکنیم، ولی سرباز به منطقه نمیفرستیم. ولی این سیاست خاص اوباماست. هیچ دلیلی نداره که رئیس جمهور آینده چه از دموکرات‌ها باشه یا از جمهوری‌خواه این رو اداره بکنه. در واقع همه نشانه‌ها در رابطه با کاندیدای جمهوری‌خواه این هست که عکس این رو عمل خواهد کرد و به باور من حتی اگر هیلری کلینتون هم انتخاب بشه به ریاست جمهوری آمریکا، روش و مشی او با اوباما کاملا فرق میکنه و یک موضع سخت‌تری رو در قبال ایران در پیش خواهد گرفت.
در رزمایشی که برگزار شده، موشک‌های نازعات 6 و نازعات 10 شلیک شده و موشک‌های فجر 2 و 5. ممکن از دیدگاه نظامی در مورد این موشک‌ها توضیح بدید که چگونه هستند و چه قدرتی دارند و آیا قدرت بازدارندگی دارند واقعا در مقابل حمله خارجی؟
به هیچ وجه اینها موشک‌هایی است که در گذشته ایران داشته و دوباره دارن اینا آزمایش میکنن. اینها موشک‌های در واقع تاکتیکی است، موشک‌های میدانی است که در رابطه با اون مانور و رزمایش محدودی رو که دارن انجام میدن، دارن اینا رو دوباره آزمایش میکنن. موشک‌های بی بدیلی نیست و به هیچ وجه برای مقابله با یه خصم خارجی مثلا آمریکا یا کشورهای دیگه نیست. موشک‌های تاکتیکی است و موشک‌های میدانی است.
نظرات حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا را میشنیدید و در ادامه به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش کنید.
سربازم، رفتم برای مملکت زنگیدم، اومدم حالا که اوراقم کردم، انداختم گوشه خونه رفتم، میگم که شما سرباز بسیج وظیفه بوده، اگه بسیجی بودی قرار یه کاری میکردیم، ولی چون که بسیجی نیستی برو فلان. قسم از کنم به جناب خامنه‌ای که ما چی کار کنیم ما بندگان خدا.
سخنان امام جمعه شیراز در مورد ارتباط آیت الله خامنه ای با امام زمان یک دروغ و تهمت بزرگ هست. پس ما چه قوه قضاییه داریم؟ آقای آیت الله خامنه ای عکس العملی اصلا نشون نمیدید، خوشتون میاد نه؟
مشکل اصلی مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی واقعی چیزی جز وجود شورای نگهبان نیست.
بهایان را در طی 37 سال گذشته حد که حرمت نموده به حبس کشیده و از جامعه طرد کردند.
سلام و درود به خانم نرگس محمدی، یگان زن شجاع ایرانی. خانم نرگس محمدی شما صبر کنید، ظلم سرنگون خواهد شد.
من لیسانسم اما بیکارم، در به در دنبال کار گشتم اما واقعا هیچ کاری پیدا نکردم. میخوام تبریک بگم با این اداره کردن کشورش و با این برنامه‌ریزی که واسه کشور انجام داده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
و سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. این شما و برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 92 بازداشت شد. بازداشت کنندگان او را به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل کردند تا کار بازجویی از او آغاز شود. محمد اکرمی پور که فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است، نزدیک به 4 ماه را در بلاتکلیفی و تحت بازجویی گذراند تا اینکه پرونده اتهامات او تکمیل و روانه دادگاه رسیدگی کننده شد. پرونده اتهامات آقای اکرمی پور برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. اتهام او محاربه و تبلیغ علیه نظام اعلام شد که در کیفرخواست تغییر مذهب از تشیع به تسنن و تبلیغ مذهب اهل تسنن با هدف جذب افراد بیشتر به این مذهب به عنوان مصادیق این اتهامات اعلام شدند. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر هرانا، او در دوره بازجویی‌هایش از سر تغییر مذهب خود از تشیع به تسنن تحت فشارهای زیادی بوده است. جلسات دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این مبلغ مذهبی اهل تسنن چند باری برگزار نشد تا دوره بلا تکلیفی محمد اکرمی پور طولانی شود. به رغم آنکه برای آزادی مشروط و موقت آقای اکرمی پور وثیقه 30 میلیون تومانی صادر شده بود، اما مسئولان قضایی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اجازه سپردن وثیقه به او و خانواده‌اش ندادند تا این مبلغ مذهبی اهل تسنن تا زمان برگزاری دادگاه و اعلام رأی صادره همچنان در زندان بماند. محمد اکرمی پور که در دوره دادرسی از داشتن وکیل محروم بود، در دادگاه به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. او که دوره زندان را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند، امیدوار است با تجدید نظرخواهی در حکم صادره مدت زمان کمتری را در زندان بماند. علاوه بر محمد اکرمی پور، زندانیان اهل تسنن دیگری نیز با اتهام مشابه تبلیغ مذهبی و همچنین ارتباط با گروه‌های فکری سلفی در زندان رجای شهر کرج محبوس هستند.
بخش دیگری بود از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم، 20420221122 به این شماره تلفن بزنید، پیام های خودتون رو بگذارید و اون رو از طریق رادیو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. سپاسگزاریم از شما. یک ربع دیگه عناوین خبرها.